خب چهارم، معنای حق تلاوت و ثمراتش چیه؟ حق تلاوت یعنی درک معارف و مراتبی که در قرآن اومده در حد وسعه. چقدر میفهمیم؟ بر اون اساس عمل کنیم. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که قرآن چه شکلیه؟ حضرت گفت قرآن ظاهری داره و باطنی. اون باطن 70 باطن داره. هر کدوم از 70 باطن 70 باطن دیگه داره. هر کدوم از اونا آقا همون 70 در 70 رو 4900 با 4900 هر کدوم 70 آره. ظاهر قرآن، ما قرآن رو باز میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما سمعت به مکره نه ارسلت الیه نه و اعتدت لهن متکئا. وقتی زلیخا شنید که اونا گفتن آره زلیخا نسبت به غلام خودش تمایل پیدا کرده، براشون یه دعوتنامه‌ای فرستاد و برای هر کدوم یه متکایی درست کرد. خب ما اینا رو میفهمیم، اما همه مطلب همینه؟ من به اندازه خودم میفهمم. اینجا یه پرانتز باز کنم. ببینید بزرگواران، ما متاسفانه خیلی افراط و تفرید در میانمون شایعه، خودم رو عرض میکنم، یعنی معمولاً با این که خداوند فرمود و جعلناکم امتاً وسطا، شما رو امت وسط، امت متعادل آفریدیم، خیلی افراط تفرید در میان ما پررنگه. یا از این بر بوم میفتیم یا از اگه یه امکانی فراهم بشه انقدر سوء استفاده میکنیم که دیگه همه چی به باد فنا میره. اگه یه بابی بسته میشه انقدر سخت گیریم. ببینید بزرگواران، در مورد قرآن کریم ما مطالعه میکنیم، انقدر که میفهمیم عمل میکنیم، استفاده میکنیم، الا ماشاءالله. آقا دو روز مونده به ماه مبارک رمضان شروع میشه. اصل تدبر در قرآن است. خوارج هم قرآن میخواندن. دو روز مونده به ماه مبارک که ما تصمیم گرفتیم خدا توفیق بده یه بار قرآن رو ختم کنیم. میگن ختم مهم نیست، مهم تدبره. ببخشید در ماه شوال و ماه ذی قعده و ذی حجه و محرم و صفر و ربیع الاول و ربیع الثانی و جماد الاول و تو اون موقع نمیشه تدبر کرد؟ همین الان اول محرم یاد اول ماه مبارک یاد تدبر افتادین. ماه مبارکی که لکل شیء ربیع و ربیع القرآن رمضان، تو بهار قرآن که ما گفتن هر یه آیه که بخونید ثواب یک ختم قرآن داره، تو ماه مبارک چیکار کنی؟ تو ماه مبارک مهمترین کار اینه که قرآن بخوانید. همین تدبر کردی کردی، نکردی ماهای دیگه تا الان تا میتونی قرآن بخوان. اینجوری میکنه، نمیخواد ختم قرآن کنی، یک آیه بخون و نوش کن. ببخشید نوش کنیم یعنی چی؟ یه نوشمکای هست اینجوری میشکنن اینجوری میگن تا اون یخش باز شه با اونا. نه، یک آیه بخون و نوش کن. یعنی با لامپ و اینا الان ارتباط داره؟ مثلا رو پشت بوم اینا باید بریم؟ حرفای مضحک و بیپایه. یک آیه بخون نوش کن یعنی چی؟ خب طبیعتاً انسان باید آیات مختلف قرآن رو بخونه، ترجمهش رو بخونه، کم کم تدبر ارتباطاش یه جایی کیف کنه. اما من که هیچ وقت قرآن نمیخونم، قرآن رو باز کردم، بازم هم اومد همون آیه اومد دوباره، سلام ما سمعت مکرین، همون یایر بخوا. الان چیو نوش کنم؟ مثلا زلیخا یه طراحی کرد که اون زنا رو زایه کنه، چیو نوش کنم من؟ یه چیزای خنده‌داری. جوانان، خودتون به قرآن مراجعه کنید و قرآن رو نوش کنید. خب الان من خودم به قرآن مراجعه کردم، گرفته، میگم برعکس گرفتی قرآن ها. قال اون ما ا و تیته علی علم، قال انما اوتیتو علا علم. چی داری میگی برای خوده؟ ارو نمیتونه بخونه، بعد اینجوری میکنه. خودت به قرآن مراجعه کن و نوش کن. آقا میشه این نوش رو بیخیال شی؟ ما موظفیم اول قرآن را بخوانیم. همین بسم الله الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض، همین بخونیم، وظیفه اول ما اینه. بعد به ما گفتن در روز اگر 10 آیه بخونید از غافلین نخواهید بود. 10 آیه در روز. نگید من شب جمعه میخونم. خوبه شب جمعه میخونی، قرآن تو هر روز بخون، ولو 10 آیه. 10 آیه چقدر طول میکشه؟ 10 آیه قرائت کردن اگه آیه طولانی نباشه شاید 3-4 دقیقه بیشتر طول. هر روز بخون، یعنی هر روز بیا اسم تو ثبت کن، برو هر روز بگو تا بعد قرآن بشه شفیع تو در قیامت. اصل قرائت و روحانی قرآن موضوعیت داره، اونم روزانه. نگید شب جمعه شب. خوبه شب جمعه، شب آموزش اموات، شب دعا، ثواب، همه اینا به جای خود، اما رهران است که آهسته و پیوسته رود. خب اینایی که اینجوری میخونن اولائک یؤمنون به، اینا چیکار میکنن؟ اینا ایمان میارن. این که ایمان میارن، سه مطلب رو بگیم بریم سراغ آیه شریفه 122. 1. تأثیر تلاوت تحقق ایمانه. اگر انسان اهل تلاوت شد بعد از مدتی زمینه ایمان او فراهم میشه. چرا؟ مگر که ما تلاوت میکنیم این چه خاصیتی داره که باعث ایمان بشه؟ هم در قرآن کریم، در مورد قرآن کریم، هم در مورد سایر کتب آسمانی ما این عبارت رو داریم که اینها چی هن؟ اینها نورن. در مورد قرآن کریم سوره معرکه قمر آیه شریفه 32 رو ببینید. جزء 27 سوره معرکه قمر آیه شریفه 32. می فهمد که ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای یادآوری چیکار کردیم؟ فرستادیم و آسان کردیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که از این قرآن چی بشه؟ مدکر یعنی چی؟ خب مدکر نیست که، باید بشه مدکر. چراش مدکر گفته؟ باب افتعاله؟ تشکو ادکره ادکر رو ادکر. خب ذش کجا رفت؟ چرا تبدیل شده؟ نمیدونید؟ ولی میدونید که تبدیل شده. کی داره میگه؟ قریب المخرج دال دال از باب ثقل در تلفظ. فعل من مدکر کسی است که تذکر بگیره. چرا؟ قرآن مطابق با فطرته، لذا وقتی این آیات بر کسی خونده باشه به طور فطری نسبت بهش چی؟ واکنش نشون میده. مثل اینه که شما یک عکسیو که بسیار زیباست و از یک صحنه خیلی زیبای طبیعی گرفته شده با آدم ها نشون بدی، هر آدمی به صورت فطری میگه این تصویر زیباست، قشنگه. آدمیزاد با فطرتش تایید میکنه. قرآن میگه ما، خدا میفهمه ما قرآن رو ساده کردیم، کسی از تذکر بگیره و متذکر بشه. چرا اینو میگه؟ به خاطر این که ادبیات قرآن طوریه که اگر به کسی بگیم و فطرتش مشکلی نداشته باشه بلافاصله چی میشه؟ متذکر میشه. این 1. 2. بیاید سوره مبارکه مائده آیه شریفه 15 جزء 6. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 15. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. بماند قد جاءكم من الله نور، و کتابان مبین. از جانب خدا چی به سمت شما اومده؟ نور. چرا به کتاب الهی میگن نور؟ چرا به آنچه خدا فرستاده نور اطلاق میشه؟ خب بگه کتاب دیگه. یه پله برید عقب. نه، چیزی که روشنگره قبلش باید روشن باشه. روشن خب یعنی چی؟ یعنی هیچ ابهامی درش به معنی که ارائه بشه طبعاً شما باید بگی چش معلومه دیگه، واضح میپذیرم. این که میفرماید قرآن نوره یا کتاب دیگه نورن، یعنی خیلی روشن و واضحن. خب خاصیتشونه که چون روشنن روشنم میکنن، روشنگرم هستن. این در مورد قرآن. آقا بقیه کتاب آسمانی هم همینطورن. تو همین سوره مبارکه مائده برید آیه 44. این فقط مال قرآنه که روشن و روشنگر. نخیر. در مورد سایر آیات قرآن، در مورد سایر کتب آسمانی همین موضوع تکرار میشه. میفرماید که آیه 44 و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون. نه ببخشید، انا آیه 44 انا انزلنا التوراة، ما تورات رو نازل کردیم، فیها هدن و نور. قرآن ندارین؟ شما قرآن ندارین؟ نه؟ برای بچه ها می نویسین؟ چی می نویسین؟ آها، یعنی یه جور عیسی رو این ندیگه. آره خیلی خوب، می فهمید که ما تورات رو فرستادیم فیها هدن و نور. پس نور فقط مال قرآن نیست. برید دو آیه بعد، صفحه بعد، در مورد وقفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، بعدش هم به ترتیب پیغمبر حضرت عیسی رو فرستادیم، مصدقا لما بین یدی من التوراة و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. در مورد انجیل هم همین اومده. پس نور بودن، روشن بودن و روشنگر بودن اختصاص به قرآن. کتب آسمانی، چه تورات، چه انجیل، چه قرآن، همه این خاصیت رو داره. خب این حرف حالا فرض کنیم درست، کتب آسمانی نور، ولی ما شاهدیم که این همه آدم این کتب به ظاهر نور بهشون ارائه شد و اینا ایمان نیاوردن. خب نور بودن کتاب آسمانی با ایمان آوردن بهش دو تا چیزه. ما یه بحث فاعلی داریم، یه بحث قابلی. فاعلی یعنی فرستنده، قابلی یعنی گیرنده. چقدر واقعا حال گیرنده هست عدم مشارکت شما در مباحث. میگن فاعلی یعنی فرستنده، قابلی یعنی گیرنده. چقدر خسته و بیالیم. به جهت فاعلی، خداوند یه نوری رو فرستاده، او فرستنده است و زمین سازه. اما خب بالاخره یه گیرنده ای هم باید باش. الان خب امواج مثلا تلویزیون هست، اما شما این دستگاه رو روشن بکنید، اگر یه آنتنی نباشه این امواج به صورت تصویر در نمیاد. یعنی یه گیرنده ای باید باشه امواج رو بگیره به نام آنتن و به این دستگاه چکار کنه؟ منتقل کنه. خب من یک نوری رو فرستادم، یک هدایتی رو فرستادم، یک مطلبی رو فرستادم، اما شما هیچ آمادگی و عزم و اراده و تمایلی به گرفتنش شما نمیخوای بگیری. نمیخوای بگیری من چه کار دستم برمیاد؟ گوش کن، من این چیز واضح رو میگم. فرستنده نور و شفافیت فرستاده، گیرنده میگه نمیخوام. یا جهل علمی داره یا جهل عملی، یا نمیفهمه، یا اینکه با عمل خبیثانه خودش زمینه فهم از بین برده. این خیلی چیز شایعیه. مگه الان در دوره ما وقتی حرف میزنیم واقع مطلب و حقیقت مطلب رو بهش میگیم نمیپذیره، مشکل چیه؟ هیچی. این آدم قصد فهمیدن و قبول کردن نداره، نمیخواد قبول کنه. بعد حالا شما یه چیز واضح بگو، آقا الان مثلا روزه، اینقدر بهانه میگیره که یه چیز دیگری. بعضی هم که باشون بس میگه تا کم بیارن میگن شما توجیه میکنی، شما مغالطه میکنی. خب شما توجیه میکنی که استدلال نیست، بگو کجای حرف من توجیه یا مغالطه است؟ یا شما مغزتون شسته شو، اینا بهش میگن مغالطه چه؟ تحقیر. تا چند سالت خانم سوال میکنی؟ خب سوال چه ربطی به سوالش داره؟ اصلا به دنیا نیومده، داری سوال مدام میکنی، جوابشو بده. به این میگن مغالطه تحقیر. هر وقت نمیتونی جواب بده شروع میکنه خود شخص رو زدن. پس تأثیر تلاوت تحقق ایمانه. اگر ایمان محقق نمیشه، اگه من آیات قرآن رو میخونم و ایمان نمیارم، با اینکه یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، کسی اندک آمادگی داشته باشه متذکر میشه و ایمان میاره. اگر نمیارم یعنی ضعف از گیرنده است، نمیخوام بپذیرم. دو، اثر تداوم تلاوت چیه؟ اگر انسان بر تلاوت تداوم داشت، سوره مبارکه انفال آیه شریفه 2، می فرماید که انما المؤمنون، مؤمن کیه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین اون کسایی که وقتی یاد خدا میشه وجلت قلوبهم، قلباشون ترس می ترسن. این ترس نه ترس وحشته، یعنی ابهت یاد خدا اونا رو میگیره. و از اتولیت علیهم آیاتو، وقتی آیات الهی بر اونها خونده میشه، زادت هم ایمانا، ایمانشون افزوده میشه. و علی ربهم یتوکلون، و اینا متوکل به خداوند متعال میشن. مؤمن با تلاوت بیشتر ایمانش افزوده میشه. هر چقدر بیشتر تلاوت، هر چقدر بیشتر شنیدن، افزایش ایمان. سه، تعجب از عدم ایمان با تلاوت قرآن. چرا یک عده قرآن رو میخونن یا قرآن بر اونها خونده میشه ولی ایمان نمیارن؟ چه جوری میشه؟ سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 101، و کیف تکفرون، چجوری شما کفر می‌ورزید؟ واو حالی است، در حالی که. و انتم تتلا علیکم آیات الله، داره آیات الهی بر شما خونده میشه، شما چطور کفر می‌ورزید؟ یعنی چطوری میتونید کفر بورزید؟ و فیکم رسولو، بازم حالیه، در حالی که پیغمبرم بین شماست. یعنی خود وجود نورانی پیامبر عزیزمون هست، آیات الهی رو بر شما میخونه. کیف تکفرون، واقعا چجوری کفر میورزید؟ یعنی چقدر آدم میتونه حق ناپذیر و وقیح و باطل محور باشه؟ هستن دیگه، چوک. و من یعتصم بالله، اگر کسی اعتصام به حبل الهی پیدا بکنه و به اینجا متوسل بشه، اتفاقی که میفته فقط هدی الی صراط مستقیم. این آیات برای تسلی هم خوبه، یعنی بعضی وقتا ما تلاش میکنیم یک کسی رو دعوت به حق بکنیم، نمیشه، قصه میخوریم، ناراحت میشی. برای چه قصه میخوری الان؟ برای چه ناراحت میشی؟ پیامبر خدا، پیامبر، آیات قرآنی که در حال نزول بود و برای یه عده میخوند ایمان؟ ما پیامبر خداییم؟ نه. آیه‌ای بر ما نازل شده؟ نه. معجزه و کرامتی داریم؟ نه. توقع داری؟ ما هرچی میگیم بقیه بگن؟ چشم. پیام. اینا به قشن این به معنی نیست که خب پس دیگه هیچی اگه زیدید ما همین استراحت کنیم. نه، منظورم اینه که استراحت کنی. میخوام بگم اگر میبینی یه جایی زورت نمیرسه، قصه تا بوده همین بوده، نه که بی تفاوت باش. ای خانم یه تلاشی بکن، خانم یه کوششی، خانم یه حرکتی دیگه. بابا وقتی پیغمبر خدا نتونست یه ده رو راحت بکنم چی شد؟ خوابش برد. حرفتو کامل کن. اقلا پیامبر تلا یه بند خدایی میگفت هرچی شیخ انصاری نمیدونه منم نمیدونه. گفتن آقای محترم شیخ انصاری اینقدر میدونه، حالا این تیکر رو نمیدونه. اون تیکر رو تو نمیدونی، تو بگو از اون قسمت که شیخ انصاری میدونه کدوم قسمت رو میدونی. من میگم دیگه وقتی پیغمبر نتونست، آقا پیغمبر نتونست، تلاشش رو کرد، تمام قدرت شاورد وسط و در مورد یه دی جواب نداد. نه که پیغمبر رو آمد گفت اوه ابو جهل ابو لهب ابو سفیان، نمیشه. نه، پیغمبر تا آخرین روز تلاش میکرد ولو میشه ابو سفیانو. میدونید که پیغمبر وقتی که مکه رو فتح کردن ابو سفیان رو والی قرار دادن در یکی از مناطق. ابو سفیان رو پیغمبر والی قرار داد. شاید این ابو سفیان برگرده هدایت بشه، آدم حسابی بشه، فامیل رو گذاشت. آره پدر خانومش رو گذاشت. رانت از اون موقع بوده. آره خوب شد ما امیرالمومنین داریم که فامیلاشو نمیذاشته. امیرالمومنین هم میذاشت، پسرموش ابن عباس رو گذاشت والی. واقعا باشه. غیر از امام خمینی بقیه همشون گرفتارن. وقتی امیرالمومنین رو یه تیکه‌شو میگیره بقیه‌شو ول میکنه، همین میشه دیگه. از هر کسی یه تیکه رو میگیرن، یه نگاه مغشوش و بخشی و تیکه‌ای رو میگیرن، نمیفهم. و نتیجهش میشه این حرفای عجیب غریبی که بعضن آدم میشنوه که با یک قاطعیتی طرف میاد حرف میزنه. بعد یکی از این دوستان ما خیلی نهج البلاغه کار کرده، خیلی در کلی از شرح و بحث و کلیش و حفظه، خیلی هم بی سر صداست، کسی خیلی نمیشناسدش. بعد میگه یکی اومد گفت ولی آقای فلانی در نهج البلاغه اینه، اینجاش اینه. حالا چرت و پرت هم میگفت، یعنی غلط داشت میگفت. گفتم نه مثلا اینجور نیست، یه جا نه من با نهج البلاغه منروس هم کار کردم فلان. گفتم ببینید مثلا شروع کرده تیکه رو و یارو همجور واسه هی داره میخونه، این همجور مثلا 15 خط تو. آره حضرت میگه ولیکن من اینجور. گفت شما هم نهج البلاغه خوندین؟ نه منروس، این مثل همون تقلب واقعی این میشه. گفتم نه حالا من منروس نیستم، اگه منروس اینه ما منروس نیستی. نه ولی من یه نگاهی کردم اونو گفت ولی مثل که خیلی نگاه کردین اینه. اله که چیزی آقا امیرالمومنین، امیرالمومنین قاطع بود به هیچ. یه دقیقه صبر کن، پیاده شو با هم بریم. امیرالمومنین قاطع بود یعنی چی؟ یعنی در مقابل هیچ انحرافی آن حضرت کوتاه نیامد. چرا حرف الکی میزنی؟ وارد شد دید نماز تراویح، نماز مستحبی رو دارن جماعت میخونن. گفت نخونی. گفتم میخوام بخونیم. گفت بخونی. پذیرفت این انحرافو. آره بازم بگم، مگه بازم هست؟ شورای قاضی با اون شرط حضرت خواست برداره، مردم کوفه گفتن اونلی شورای، حضرت گفت باشه. یعنی قاطع برخورد نکرد؟ نه، فقط امام حسین. این همونه این که میگن فقط امام حسین. به امام حسین هم برسیم باز این چی دیگه میگن؟ تعبد نداره که. میگه من این چیزی رو درست میدونم، امام باید همونجوری عمل کنه که من میگم. اینا ولایت بر امام دارن، امام رو ولی خودشون، مثل دوره ما ولایت بر فقیه داریم ماها. یعنی آقای چیزی میگه آفرین من بیات ما رو تایید کرد، خدا نکنه یه چی بگه ما خوشمونت. این حرفای ضد انقلابی چی میگی؟ یه ده خدا مزبورلایی ترن از خود خداوند متعال. خب بریم سراغ آیه شریفه 122. چقدر وقت داریم تا از آن؟ 34. چل از آنه؟ 47. 47. خب سی. حالا برای یه دقیقه معامله رو هم نمیزنیم. 35 نمیرسیم. چند تا سوال جواب بدم اول ساعت بعد بریم آیه 122. تا چند جواب دادم اونقه؟ 6. آیات قرآن خطاب به یهود و نصارا شامل یهودیان و مسیحیان امروز هم میشه اگر وحدت ملاک داشته باشن؟ آره، یعنی اگر موضوعی رو خداوند به اونها متذکر میشه که امروز هم صدق میکنه، بله این رو باید الان هم صادق بدونیم. اما اگه یه موضوعی که مثلا اونها در اون زمان یه کاری رو نسبت به شخص پیغمبر میکردن، خب الان اون صدق نمیکنه. آهسته شناسه سلام بر حضرت ام البنین. سلام. امروز ساروز وفات حضرت ام البنینه؟ امروزه؟ عجب. یک، اگر که معمولا توی جایی که شک ایجاد میشه انسان باید حمله بر خیر بکنه در مورد خودش توی موضوعات این شکلی، یعنی شک بکنه که شده یا نشده و فلان اینا، ولی بازم از مرجعتون بپرسین انشالله که مشکلی نباشه انشالله. دو، اگر که توبه بعدش واقعی بوده باشه، یعنی دیگه تکرار نشه و جبران هم بشه، اگر که کاری بوده که یعنی کاری کردن که نباید میکردن و الان جبرانش کردن دیگه چیزی ازش باقی نمونده، بله این قبوله و مشکلی به وجود نمیاد، انشالله آنچه که مد نظرشون محقق خواهد شد. قسمت سوم، ببینید بله که میشه رسید، یعنی گاهی اوقات ما یه عالمی یه کسی رفت در یه خونه عارفی در زد و یه زنی اومد دم در، این گفتش که مثلا شوهرتون فلانی هست، گفت فلانی شروع کرد فحشای خیلی زشتی به اون عارف دادن، این حرفای بدی زد و مثلا این چیزی پرتاب کرد و گفت دیوانه است زنه، رفت پیش اون عارف پیداش کرد یه جایی بود، گفت آقا شما عارف آدم وارسته فلان طلاق بدید این زن ملعون و فلان اینا رو، این شأن شما رو اصلا رعایت نمی‌کنه، حیف عارفی مثل شما نیست. ایشون به لبخندی فرمودن که آنچه که تو داری میبینی از رشد و کمال به خاطر صبر بر همین همسره. ولذا گاهی اوقات تو اون شرایط و سختی است که آدم رشد میکنه و به سعادت و کمال میرسه. شناسه یا خیر الناصرین. عرض کنم که آخر جلسه اول اگر احساس کردید شما اون طرف رو پسندید و اونم شما رو پسندید، آخر جلسه اول به خودش بگید و بگید که اگه میخواد پاسخ منفی بده بده، موضوع پیش خودش بمونه، اگرم که پاسخ مثبته دیگه این که به خانوادش بگه چه جوری بگه خودش مدیریت کنه. ببخشید استاد، در مورد اطفال مشرکان که گفته شده خدمتگزاران اهل بهشت هستن و شما این موضوع رو رد کردین، احادیث موجود یا آیه ولدان مخلدون چطور میشد در حالی که در صورت درستی آن خلاف عدالت میشود؟ ولدان مخلدون مخلوقات خداوند هستند، یعنی خداوند یه نوجوانانی رو خلق میکنه برای خدمتگزاری اهل بهشت. چجوری بفهمیم خدا داره صبوری ما رو میبینه و تحمل سختی هم تو شاید دشوار رو تایید میکنه؟ نشونه میخوام. چجوری پیداش کنم استاد؟ من به شما عرض بکنم دنبالش نشونه ای نباشین، چون شیطان بدونه دنبال نشونه یه چیزایی رو بهتون نشون میده اون وقتایی که نباید چیزی ببینید، بعد فکر میکنید راه اونه. حرف منو خوب گوش کنید، دنبال نشونه نباشید، مأمور به صبرید، صبر کنید، هیچ اتفاق نه من صبر کردم خدا یک سائقه ای نمیدونم یک جغدی خفاش چیزی فلان، دنبال این چیزا نرید و الا شیطان یه جایی که دارین اشتباه میکنین یه امر رو بر شما مشتبه میکنه، فهمید این نشونه است و این کار درسته، کلن کجکی میرید. خیلی به آنچه که گفتم دقت کنید. شناسه اتاق باش. بله اگر که به این حد برسه ادامه ارتباط معنا نداره. قسمت دوم، نه لزومن چیز نیست، لزومن قرآن و نهج البلاغه نیست، انجام کل واجبات و محرمات در کنار علم. سه، متوجه نمیشم قسمت سومو. قسمت سومو نیفهم. همه آهسته است چرا؟ شناسه شهید دیالمه رحمت الله علیه. هرچی که قانونشه، اگر قانون اینه که حق ندارید خب کار نکنید، اگر حق دارید کار بکنید، نمیدونم هرچی قانونه. شناسه از زهرا سلام الله علیها، قطع کامل ارتباط و بیخیال شدن و فراموش کردن، هر کاری جز این بکنید بعد پشیمون خواهید شد قطعا. آهسته شناسه 1092، لزوماً با این نکته نمیتونم به جنبندی برسم، ولی اگر که رفتارهای متعددی به وضوح بر بی‌اعتنایی و بی اهمیتی دلالت میکرد، خب این میتونه گویا باشه. اما با یه بار یا یه رفتار نمیشه لزوما یه جنبندی کرد. لذا با این چه گفتید من نمیتونم نظر بدم. استاد، با پدری که تو این اوضاع رفت آمد بی دلیل داره، بازار، باشگاه، بیرون رفتن هر روز، ما چی کار کنیم؟ با هیچ دلیل و حجتی هم قانع نمیشه بیرون رفتن رو کم کنه. چی بگم؟ نمیدونم آخه من چون اون پدر از کی حرف شنوی داره؟ یه پدر بزرگ، مادر بزرگ، موثری اگه دارید ایشون بیان تو میدون بگم پسرم نرو بیرون، نمیدونم عاقد میکنم، نمیدونم. یعنی یه وقت لازمه که ناراحتیتون رو نشون بدید، سکوت بکنید، قصه بخورید که متوجه بشن. باید دید با چه راهی ایشون متنبه میشن. ساعت اینه که تاکید میشه به نامرم نگاه نکنیم، شما هم به درستی نکته یادآور میشید. البته ما برای دیدن فیلم و سریال ها چه تکلیفی داریم، یا دیدن ویدیو کلیپ های مذهبی و مدعی ها، یه مدت به شخصه نصف سریال فیلم ها سرم پایین یا خیلی با توجه نمیبینم. نه، نگاه بدون چیز که بدون قصد که اشکال نداره. اما فیلم حالا داریم میبینیم، مثلا این بازیگر نشون داده، آنچنان رفتیم تو بحر مثلا انتهای مژه ها، خب حالا فیلم رو ببین دیگه، اینجوری نگاه نکنیم، کلی ببینید، اشکال نداره بدون قصد که. گاهی گناه میکنیم، توبه میکنیم، تضرع میکنیم، ادامه مسیر میدیم، اما اون گناه تو ذهنمونه، یادمون میفته، خیلی خودمون رو لعن و نفرین میکنیم. فراموش شدن نیست، چه کنیم؟ این خوبه. این که انسان یاد گناه بیفته و ناراحت باشه، این خیلی خوبه. اما اگر به یاد گناه افتادید، ناراحتیش جلو حرکتتون رو گرفت، این غلطه. گناه نباید نظر حرکت بکنید. به یاد گناه بیفتید، بگید اعوذ بالله من، استغفرالله رب، راه خودتون رو بید. اما یاد گناه افتید، وای من چه کاری کردم، ای خدا. خب یه رو میشستی خودتو زدی، اینجور یه رو خودتو زدی، پنج صلوات میفرستدی. این اتفاق نیفت. آهسته شناسه شهید سید محمد رضا جلیلی، رحمت جلیلی صدر، رحمت الله علیه. من واقعا نمیدونم این موضوع موضوع تخصصیه، یعنی این که بگم به کدومش عمل بکنید واقعا نمیدونم. من توی اینجور موضوعات به سمت استخاره نمیرم. یعنی وقتی یه حوزه متخصص میگه این کار، میگم باشه. یعنی دیگه نمیگم خب حالا این پاسخ میدهد یا نمیدهد، و لذا نمیدونم، واقعا نمیدونم. استاد خیلی کم آوردم، همیشه میخواستم همسرم مذهبی باشه و شد، ولی نمیدونستم همش تظاهره، چه رفتار خودشون چه خانوادهشون. الان یه وظیفه سنگین دارم، اونم مادری. خانواده همسرم نماز نمیخونن و خانواده خودم هم کاهل هستن. البته نماز یه مورد، بقیه واجباتم رعایت نمیکنن. همسرم هم که یک سال بیشتر کاهل شدن، هر چند وقت یه بار باشون صحبت میکنم شروع میکنن و الان صحبتم اثر نداره و تهدید و دعوا، دیگه هیچی جواب نمیده. فوق العاده کم آوردم، خودم هم تنبل شدم، اصلا نمیدونم چی کار کنم. ببینید، به این که ولو تو فضایی که خانواده و همسر خوب نیستن، یه بچه خوب تربیت بکنید امیدوار باشید. یک، دو، راهش دعوا نیست. هر آدمی یه قلقی داره. مردها بسیاریشون اگر زن خیلی این کاره باشه تو مش قرار میگیرن، حالا یا با چاخام، یا با تحویل گرفتن، یا با یه جای او رو خوشحال کردن، یه جای مطابق میلش رفتار کردن، ولی جنگ و دعوا جواب نمیده. یک، تو اگرم کلن جواب نداد، از این که شما به تنهایی بتونید بچه خوب تربیت بکنید اصلا ناامید نباشید، چون بچه خصوصا پسر غالبا اگر مادر مهربانی داشته باشه و پدرش کار اشتباهی بکنه، به سمت مادر میل پیدا میکنه، ولی زن ناامید نباشید. خب ازم شد؟ خیلی خوب، تا سال 19 خوندیم، 10 تا موند. یه استراحت بفرمایید، نیم ساعت بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تا اول سوال 20 جواب دادیم، حالا 30 تا سوال اومده، 11 تا مونده. بحث رو پیش بریم، بعد ببینیم انشالله چقدر از بحث رو پیش میریم و به سوالات هم برسیم. آیه شریفه، صوت آیه شریفه 122 رو شنیدن بچه ها؟ خب الان پخش بکنیم که ما هم بشنیم. پس بله قبلا یه صلواتی میفرستادین. اللهم صل علی محمد. بقیه کوشن، بقیه کلاس آب رفتن الان. این صندلی این نه نمیخواد بیان جلو راحت بشین، ولی یارو احساس کردم از 9 نفر شدیم 5 نفر 6 نفر. خیلی خوب، حالا چون ایام امتحانات بچه های کمتر میان، همین 2 نفر و نصفی هم که میان 3 نفر و 4کش میرن تو اون آشپزخونه. نمیدونم اون آشپزخونه چی توشه. عرض کنم که آیه شریفه 122 میفرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. در مورد تناسب آیه شریفه 122 به 2 نکته باید اشاره بکنیم، بعد بیایم سراغ آیه. این آیه شبیه آیه شریفه 40 همین سوره مبارکه است و این آیه به نوعی تکمله اون آیه. اونجا حالا نمیدونم چند نفر از شما بزرگوارم آیه 40 بودید، چون خیلی وقت قبل میشه. در اونجا مفصل بحث کردیم یا بنی اسرائیل کیا هستن، مصداقش، و اینجا همینجور به صورت عنوانوار بهش اشاره میکنیم و رد میشیم از بس. به اشاراتی به اونجا خواهیم کرد چون بحثش خیلی مفصل بوده. اگه علاقمند بودید توی سایت طبیعتاً هم صوت آیه 40 هست هم پاورپوینتش، میتونید اگه بزرگوارانی که بعد ملحق شدن مراجعه کنن و ببینن. یه نکته آیه داره نعمت‌های داده شده به بنی اسرائیل رو میگه و این که قدر این نعمت‌ها رو بدونید. با چی؟ با تذکر و یاداوریش. این تذکر و یاداوری تحتاً به این معنی است که بگیم خدا این نعمت‌ها رو به ما داد دستش درد نکنه. نه، تذکر و یاداوری به معنای یاداوری نعمتی که در نتیجهش عملی در بیاد. این نعمت رو برای این موضوع دادیم، حالا شما چیکار بکنید؟ در مسیر خودش به کار ببندید. نه که اسم نعمت رو بگید خدا اینو داد اینو داد اینو داد، نتیجه هیچ چی دیگه، همینا رو داد. خب همینا رو داد که شما یه کاری بکنید، نداد که همین داده باشه بشه. مثلا نعمت ها انگار خدا زیاد آورده بود، گفت چیکار کنیم؟ اینا رو بدیم به بنی اسرائیل. نه، نعمت ها رو به شما دادم که در قبالش یه کاری انجام بدید، یه خیری از شما ساطع بشه. اول ذکر نعمت‌های متعدد به بنی اسرائیل که یکیش هم همین نعمت چیه؟ تفصیل اونها بر فضلتکم علی العالمین، تفصیل اونها بر عالمیان، بر کسانی که در آیه اومده، تفصیل اونها بر کسانی که در کلاس‌ها مشارکت نمی‌کنن و سوف نعذبهم عذابا علیما، شدیدا، غلیظا، وحشتناکا. خدا اصلا کلن این هفته حتی اینجوری بودا، از شنبه نمیدون چون فهم کنم اینا هم که اومدن اینجوری من نگاه میکنم میگم امتحان، بعد اصلا توی حالی هن. یعنی دیدین یه وقت با یکی صحبت میکنیم به شما زل زده ولی معلومه به حرف شما گوش نمیکنه، حواظش یه جا دیگه است. از شنبه کلاس ها همینجوریه، نمیدونم مال امتحانات اتفاقی افتاده، این آب هوا آلوده شده، دوباره اکسیژن نمیرسه، این فعالیت کمه. ای خدا. عرض کنم که یک این، دو توبیخ ناشکری بنی اسرائیل با کفره. حالا ما به اینا چی دادیم؟ تفصیل بر عالمیان. اینا چیکار کردن؟ آیه بعدو ببینید. اگه روزی بترسید، خب اگه روزی بترسید و برای کسایی داره میگه که کارهایی میکنن که مستوجب ترس اون روز هستن. یعنی ما مواجه با آدمایی هستیم که همه نعمت‌ها رو بهشون دادیم، از اندک فرصتی برای تخطی نمیگذر. وقتی میگن از اندک فرصتی میگن نمیگذرن، نه که اندک فرصتی استفاده میکنن. این ادبیات فارسی و اینا. خدای یه دوستی داشتیم اینجا بسار، گفت خدای منو بخور برم نابود شم. خیلی خوب، کزم غیزم واقعا کار سختی ها. توبیخ ناشکری بنی اسرائیل با کفر. این همه نعمت بهتون دادم، تاش چیکار میکنید؟ انقدر کف میورزید که باید بگم وتق و یوم من که اینو 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 توشه، بازم گوش نمیکنید، بازم دنبال یه شیطنت دیگری هستید. خب یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، اسرائیل یعنی چی؟ توی اون آیه شریفه 40 اشاره کردیم. یه معنای غلط برای اسرائیل گفتن خیلی جالبه. همون معنای انحرافیه که در مورد حضرت یعقوب در تورات هست. در مورد حضرت یعقوب تو تورات چه بحث خنددار و مزخرفی داریم؟ جریان حضرت یعقوب تو تورات چیه؟ داستان معروف حضرت یعقوب در تورات چه؟ خب بعد چی میشه؟ تا همینجا آدم خندش میگیره از مزخرف بودن. بعد خدا از حضرت یعقوب میخواد که این موضوع رو جای نقل کتاب آسمانی، یعنی کتاب زیرزمینی هم اگه بود این موضوع درش مضحک بود. حضرت یعقوب با خدا کشتی بگیرن، بعد نگی اون بگه باش و یه امکاناتی بگیره مثلا. العیاذ بالله. این معنای غلطه. بعضی اسرائیل به همین معنا تفسیر کردن، گفتن اسرائیل همون کسی که خدا رو. اما معنای درست اسرائیل که از کتاب‌های لغت گرفته شده و در همون زبان هم معناش این بوده، مفهومش اینه. اسرائیل از دو تا کلمه تشکیل شده، اسر و ایل. اسر به معنای بنده است. معنای غالب در این دو تا کلمه اینه، اسر یعنی بنده، ایل یعنی خداوند، اسرائیل یعنی بنده خداوند. اینو بذارید در کنار اون معنای چپرچلاقی که گفتن. قبلا هم گفتم بهتون، کسی اگه سعی وقت میگه کاره برتری اسلام بر ادیان، هیچی نمیخواد بگید. بهش بگید یه وقتی بذار عهده اینو بخون، هم عهد عتیق رو بخونه، تورات رو بخونه، هم اناجیل چارگانه و تعارضات اناجیل چارگانه رو دقت کنه. ببینید واقعا این حرفا میتونه وحیانی باشه و انسان با این حرفا به کمال و رشد برسه. میشه همین چیزی؟ خب خاصیت تبلیغی ما ضعیف و طرف مقابل ما بسیار پرکار. یعنی نگاه میکنیم همین الان، یه وقتی میخوندم یه جایی که کشیش های کاتولیک که اعزام میشن به افریقا، دستورالعملی که بهشون دادن چند سال قبل این بود که میرید یه سکوی پیدا میکنید، مثلا فرض کنید مثل اینجا میرید رو سکو وای میسید، شروع میکنید مصائب مسیح رو خوندن و خودتونم گریه میکنید. یعنی یه کپی رنگی از مراسم محرم ما. روزه میخونید، نه اینکه فقط بگید، آهنگین میخونید، روزه رو آهنگین میخونید، گریه میکنید، مردم هم گریه بکنن. نقشه های طرف مقابل ما، نه فقط تو سایه، تو دین خودمون ها، توی خدای کدوم کشور آفریقایی بود یه مرتبه نگاه کردم، سفیر انگلیس تو اون کشور، خب یه کشور اسلامی افریقایی، روز عید فطر مسلمونا برای نماز عید فطر میرن سفارت انگلیس به امامت سفیره نماز عیدشون رو میخونن. سفیره فهم کنید قیافش شکلیه، من در مقابل اون یه جیگول سوسولی بیش نیستم، یه سفیر انگلیس اون کشور گذاشته قیافه کاملا مذهبی، نه مثل داعش ها قیافه خیلی مذهبی مرتب فلان. مسلمان ها این کشور روز عید فطر میرن با اون سفیره نماز عید فطرشون رو میخونن. بعد ما یه چیزایی مثلا میگیم، بعضی از این دوستان وزارت خارجه ناراحت میشن، یا چرا اینجوری میگید، نگیم اینو. باش با یکی حرف میزنی میگه ما مسئول درست کردن حمد و سوره نیستیم اینجا، کلکم را و کلکم مسئول. یعنی چی نیستی؟ یعنی شما الان سفیر شدی نسبت به هیچی مسئولیت داری؟ که یه سفیر ما اگه توی کشور این کاره باشه، اهلش باشه، چقدر میتونه کار بکنه؟ من کار ندارم به دیپلماسی اقتصادی، اون که هزاران هزار برکت میتونه داشته باشه، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی اعتقادی مسئلهش نیست. مثلا اینا رو میگه برای چی؟ مثلا ما برای چی این کارا رو بکنیم؟ یعنی برخی، نمیگم همه، طرف سفیر تمام دغدغش اینه که حقوقش رو اونجا به دلار بگیره، به قیمت تو تهران ریال کنه. دغدغه بعضیشون صبح به صبح تو گرونی دلار این حرفات، بعضیا نمیگم همه، اینا مفهوم اسرائیل رو بعضیا بردن به اون بر، اما معنای درست اسرائیل اینه. اما مصداق، مصداق اسرائیل و بنی اسرائیل کیان؟ وقتی میگیم مصداق بنی اسرائیل کیان، تو اون آیه 40 مفصل عرض کردم، بعضی ها میگن فقط یهودی ها هستن، خب، و اهمیت یهود باعث شده که این آیه فقط به اونها بخوره که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اونجا استدلالاتی هم میکنن، میگن آقا یهودی ها تو مدینه زیاد بودن، اقتدار اقتصادی و سیاسی داشتن و سابقه توطئه در کنار مشرکین علیه مسلمان ها رو داشتن، بر مسیحی ها و دیگران مؤثر بودن. با این دلائل میگن بنی اسرائیل مذکور در آیه فقط کیان؟ یهودی ها. اما این حرف حرف دقیقی نیستش. همونجا عرض کردیم 6 تا دلیل در سوره، در آیه شریفه 40 که به 6 دلیل این بنی اسرائیل هم یهودن هم نصارا، که اونجا مفصل عرض کردم، همجو عنوانوار بگم که لفظ عامه، لفظ بنی اسرائیل جای مختلف به صورت عام اومده و دلالت میکنه هم بر یهود هم بر مسیحیت، و وقتی ما دلیلی نداشته باشیم اصل بر نه کلن اصل بر اطلاق و عمومیته. اگر خاص و مقید کسی ادعا کرد، او باید یه دلیل قرینه اماره‌ای بیاره. اونجا حالا گفتیم انسجام آیات و فلان، تو آیاتی از همین سوره به بنی اسرائیل اشاره شده که قطعا هم یهودن هم نصارا، اونجا مثال زدیم. جالبه که همونجا گفتیم تو آیاتی مثل آیه 122 120 و فلان اینا، این همین دلالت رو داره. یعنی تو آیه 40 گفتیم که در آیات، حتی گفتیم که مفسرین گفتن، من نگفتم، مفسرین گفتن در همین آیات شریفه 122 و 120 و اینها بنی اسرائیل بر هر دو گروه دلالت میکنه. لذا یا بنی اسرائیلی که در اینجا اومده اختصاص به یهود یا اختصاص به نصارا نداره، هر دو گروه رو با هم در بر میگیره. خب یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این نعمتی که به شما دادم رو چه قد بدونید. الان توی دستگاه من فونتش خیلی قشنگتر از اینه که اینجاست. نه خیلی بی نظری نیست. من میگم نیست دیگه. من این پاورپوینت رو درست کردم. نه این بی نظری نیست. خصوصا اینی که چارتا رو اینقدر ریز کرده. من باید یه وقت سرفیس خودم رو بیارم تا نشون بدم چقدر قشنگتر از این چیزی که اینجا نمایش داده میشه. متاسفم. بی نظرینه. الان اینم که اینجا هست بی نازنین نیست ولی قشنگه. این چیه بذارید بزنم؟ این نازنین خالیه ولی از این قشنگ. وقتی یه چیزی، یه پاورپوینتی با یه فونتی تهیه میشه، شما تو دستگاهی میذارید که اون فونتو نداره، میزنین روش نشون میده ولی خودش نداره. نشون دادنش که لازمش نیست که فونت اون دستگاه باشه. من یه توی یکی از فلشام 2500 یا 3500 تا فونت داشتم، یکی برام ریخته بود، اگه پیدا کنم بیارم رو کل این نمو دستگاه همه این بر بچه های بنیاد، اون یه چیز قرمزی هم هست یه نفر میاره وقتایی از این زهر رو همه اینا بریزیم که کار راحت بشه. حتی حالا بد نیست خانه هست ولی اون خب چشنواستر قشنگتره.